بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دانشمندان اسلامی، دو حقیقت رو به طور مفصل مطرح کردن و با دلایل قرآنی و روایتی فرمودن هر کسی چه مرد و چه زن از این دو حقیقت برخوردار باشه، اهل سعادت. و خیر دنیا و آخرت او تأمینه. و به طور یقین مورد رضایت و لطف خداوند مهربانه. یک حقیقت عبارت است از حسن فاعلی یعنی خوب بودن، پاک بودن، سالم بودن، داشتن یک باطن مستقیم، داشتن یک باطنی که انحراف نداشته باشه، قلبش در درون مانند خورشید در آسمان نور ایمان بر وجود او بتابانه، نور توحید بتابانه، نور باور خدا رو بتابانه. و به تعبیر قرآن مجید، قلب تسلیم به پروردگار مهربان عالم باشه، به این معنا که به طور جدی به پروردگار عالم اعلام کنه اون چرا تو بخواهی من میخواهم، اون چرا تو نمیخواهی من نمیخواهم. اسم این واقعیت حسن فعلیه یا ایمان حقیقیه. اما حقیقت دیگر حسن فاعلیه، یعنی عمل انسان، کار انسان و فعل انسان مثبت باشه، خیر باشه، نیک باشه. کاری که میکنه نه برای خودش ضرر داشته باشه نه برای دیگران، نه برای خودش شر داشته باشه نه برای دیگران، نه کارش خودش رو تخریب کنه و نه زندگی دیگران و وجود دیگران رو تخریب کنه. عمل، حرکت، کار مثبت باشه، خیر باشه. این اسمش حسن فاعلیه. یکی از آیات قرآن در این دو زمینه که هر دو رو با هم بیان کرده این آیه شریف است: من عمل صالحا من ذکر او انسا. این حسن فعلیه، کسی که کارش، حرکتش، عملش در همه زمینه‌ها، اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، فردی، اخلاقی، معاشرتی، عمل صالح باشه، شایسته باشه، با منفعت باشه، مثبت باشه. و هو مؤمنون، در باطن هم آدم پاکی باشه، شیطان صفت نباشه، بت صفت نباشه، خبیث نباشه، ناپاک نباشه، بدنیت نباشه، آلوده فکر نباشه، یه باطن نورانی داشته باشه، یه باطن الهی داشته باشه. و هو مؤمنون، هم حسن فاعلی داشته باشه و هم حسن فعلی، یعنی حسن وجودی. خداوند بعد از این دو جمله که در جمله اول حسن فاعلی رو بیان کرده و در جمله دوم حسن فعلی رو می‌فرماید من در برابر این حسن فاعلی و در برابر این حسن فعلی فلنحیینه حیاتا طیبه، یه پاداشی که به او میدم اینه که یه زندگی به تمام معنا پاکیزه و پاک در این دنیا برای او رقم میزنم. خب این زندگی پاک و پاکیزه به چه معناست؟ امیرالمؤمنین علیه السلام این آیه رو این گونه معنا کردند: زندگی پاک و پاکیزه یعنی قناعت کردن به حلال پروردگار. این مزد خدا بهش میده که او رو حفظ میکنه، او رو نگهداری میکنه که دنبال هیچ حرامی نره. انگار پروردگار عالم به او کمک میکنه که میل به حرام و در او آتشش رو خاموش میکنه. در غریزه جنسی دنبال حرامهای جنسی نمیره. در مسئله مال دنبال ربا، دزدی، غصب، رشوه نمیره. در کسب دنبال کسب نامشروع نمیره. دنبال تقلب نمیره. یه زندگی پاک، یه زندگی پاکیزه که در این زندگی فقط به حق خودش قانع. من وقتی به حق خودم قانع باشم و این قناعتم هم تا آخر عمرم هم طول بکشه، خب یا آدمی خواهم بود که به احدی تجاوز نخواهم کرد، فردای قیامتم معطلی نخواهم داشت چون شاکی ندارم. معطلی قیامت مال شاکیانه. در قیامت یا خدا از آدم شاکیه یا پیغمبر شاکیه یا ائمه طاهرین شاکیان یا بنا به روایت جلد دوم اصول کافی قرآن شاکیه یا زن و بچه شاکیان یا مردم شاکیان یا عالم ربانی از آدم شاکیه. عالم ربانی به چه علت از آدم شاکیه؟ میگه خدایا من درس خونده بودم، دینشناس شده بودم، واجد شرایطم بودم، آدم پاکیم بودم، اومده بودم تو مردم فقط برای مردم، دغدغه دین مردم و اخلاق مردم و سلامت مردم رو داشتم و نسبت به مردمم بی توقع بودم، ولی مردم برای دینشون، برای حلال و حرامشون، برای اخلاقشون به من مراجعه نکردن، منو غریب گذاشتن. خب معطلی مال این شکایت هاست. حالا اگر کسی وارد قیامت بشه، خدا از او شکایت نداره، انبیا از او شاکی نیستن، ائمه طاهرین شکایت ندارن، زن و بچه شکایت ندارن، از اخلاقش، از رفتارش یا شکایت ندارن که به پروردگار بگن ما خبر نداشتیم، این شوهر ما، این پدر ما مال حرام در حلق ما ریخت، حالا که وارد قیامت شدیم پرونده ها رو شده، فهمیدیم این مال حرام به ما داده. اگه در دنیا می فهمیدیم که زیر بار نمی رفتیم، قبول نمی کردیم، حالا شکایت دادیم. یا مردم از او شاکی هم، خب باید وایسه جواب بده. پیشگی هم در قیامت دلیلی نداره که خودش رو تبرئه کنه. چند جای قرآن مجیده که کسانی که در قیامت شاکی دارن دلیلی بر تبرئه کردن خودشون ندارن. دوز نمیتونه در قیامت خودشو تبرئه کنه چون دلیل نداره. رباخور دلیل نداره خودشو تبرئه کنه. بی‌نماز دلیل نداره خودشو تبرئه کنه. ظالم دلیل نداره خودشو تبرئه کنه. قاتل دلیل نداره خودشو تبرئه کنه. اونی که حق مردم رو پامال کرده دلیل نداره خودشو تبرئه کنه. در دنیا هم اینجوره، در دنیا هم ظالم دلیل نداره بر تبرئه کردن خودش، دوز دلیل نداره بر تبرئه کردن خودش. چرا قرآن مجید وقتی محاسبات قیامت رو بیان میکنه میگه قیامت پنج شکل حساب وجود داره؟ حساب یسیر، حساب اسیر، حساب، و در یک آیه میگه به غیر حساب. یه دی حساب ندارن، یعنی سوال ندارن، پرسش ندارن، دادگاه ندارن، معطلی ندارن. چرا؟ چون شاکی نداره، هیچکی از اونا شکایت نداره. یکی از شاکیان قیامت پیغمبر اکرم می‌فرماید قرآنه. در یه روایت مفصلی که هم از راویان ما نقل شده و هم از راویان غیر شیعه نقل شده، هر دو هم یه جور روایت رو نقل کردن. از راویان ما مقداد روایت رو نقل کرده که پیغمبر می فرماید قرآن در قیامت ماهلون مصدق، شکایت کننده است که پروردگار عالم شکایتش رو میپذیره، رد نمیکنه. چون قرآن مجید شکایت بی دلیل نداره که پروردگار بگه دلیلی نداری برای شکایته، بی خودی شکایته. شکایت قرآن مجیدم اینه که خدایا منو فرستادی، من در بین مردم بودم، حلال و حرام تو رو من اعلام کردم، واجبات تو رو من اعلام کردم، خوبی ها رو من اعلام کردم، بدیها رو به مردم معرفی کردم ولی مردم گوش به من ندادن، منم مردم شاکیم. خدا به شکایتش توجه میکنه و اونایی که قرآن از دستشون شکایت میکنه محکومشون میکنه. محکوم قیامت هم زندانی نداره، جریمه مالی نداره، محکوم قیامت عذاب داره، عذابش هم دوزخ. اونی هم که شاکی نداره، معطلی نداره. در روایاتمونه تا از قبر زندش میکنه خدا بیرون میاد، فرمان بهش داده میشه برو در بهشت. از قبرش تا بهشتم طول نمیکشه که حالا یه 200 فرسخ را بره تا برسه به بهشت. شما قرآن مجید رو بخونی، این از آیات عجیب قرآنه. ازلفت الجنت و للمتقین، هر چی در قیامت متحرک، قیامت ساکن نداره. پروردگار میفرماید من بهشت رو میارم به طرف اهل تقوا، نه اینکه به اهل تقوا بگم را برو تا برسی به بهشت، جاده رو برو تا برسی به بهشت. بهشت رو میارم کنار اهل تقوا. ازلفت الجنت و للمتقین، این مال اوناییه که شاکی ندارن. خیلی ها زن و بچهشون عدستشون شاکی نیستن. خدا در سوره رعد و در سوره مؤمن، چون یه سوره هم داریم اسمش مؤمنونه، یکی در سوره رعد یکی در سوره مؤمن، جزء 23 قرآن، سوره مؤمنون جزء 18. در این دوتا سوره رعد مؤمن میفرماید و من صلح من آبائهم و ابنائهم و ذریاتهم، مردمان شایسته و بیشاکی در قیامت با زنان، فرزندان و نسلشون با همدیگه در بهشت کنار همدیگه. چون شاکی ندارن. یه پدرانی هستن که بچه ها پدرها راضی هن، شوهرانی هن که خانوماشون از شوهرها راضی هن، نسلشون هم که ندیدن، نبیره و نتیجه و ندیدارم که ندیدن. اونا ذکر خیر پدران و مادران گذشته رو شنیدن، همیشه با شنیدن ذکر خیر گذشتگانشون خوشحال بودن که عجب گذشتگانی ما داشتیم، چقدر خوب بودن، چقدر. مثلا پیغمبر اکرم همیشه از اجداد گذشتش تعریف میکرد، چقدر از حضرت ابراهیم تعریف میکرد. خب همه اینا با هم در بهشتن. یه جوانی یه روز اومد پیش امام صادق گوی ابن رسول الله من واقعا شیعه شما هستم، شما رو دوست دارم، به شما ارادت دارم، به شما ایمان دارم، اما ناراحتم. امام صادق فرمود چی ناراحت؟ گو از این جمله‌ای که تو زیارت عاشوراست، زیارت عاشورا از امام باقر روایت شده، سند هم داره، سند درستی هم داره. یک کتاب خیلی مهمی هم داریم، شرح زیارت عاشورا، یکی از علمای بزرگ شیعه نوشته، ابتدا سندشو نقل میکنه، خیلی سند جالبی داره. گوی ابن رسول الله، مردم عاشق شما میشینن میخونن لعن الله و بنی امیت قاطبه، خدا تمام بنی امیه رو از رحمت خودش دور کنه، من از نسل بنی امیم، پدران و مادران من از تیره بنی امیم، بنی من عاشق شما، من شیعه شمام، من محب شمام. حضرت فرمودن با این وضعیت تو از بنی امیه حساب نمیشی، تو از ما حساب میشی. ملاک نسب نیست، ملاک عمل و ایمانه، ملاک حسن فعلی و حسن فاعلیه. اونی که باطنش نوره، باطنش پاکه، باطنش الهیه، ظاهرش هم عمل صالح و حرکات مثبت و پسندیده است، جزء انبیا و ائمه است. حالا غلام حبشی باشه، اسمش هم بلال، یا ایرانی باشه، اسمش هم سلمان، ولی اونی که حسن فاعلی و حسن فعلی نداره، نه جزء خاندان هاشمی مثل ابولهب، خواموی پیغمبر باشه، ولی از این خاندان نیست. پروردگار عالم ملاک سعادت و نجات و خوشبختی رو نسب قرار نداده. ملاک در این آیه‌ای که قرائت کردم، حسن فعلی یعنی خوب بودن باطن، صاف بودن باطن، پاک بودن باطن، و عملیه که بر خودم و بر دیگران زیان نداشته باشه، هر کی میخوام باشه، هر کجا میخوام باشه. اینایی که کربلا بودن مگه همه اقوام ابی عبدالله بودن؟ کلن این 72 نفر، 17 نفرشون با حضرت سید و شهدا هم نسب بودن، بقیهشون همه غریبه بودن، یه عدهشون اهل بصره بودن، یه عدهشون اهل کوفه بودن، یه عدهشون اهل یمن بودن. شما ببینید راه مردم کوفه که اومدن کربلا شهید شدن تا مدینه چقدر فاصله است، اونایی که اهل بصره بودن تا مدینه چقدر فاصله داشتن، اونایی که اهل یمن بودن تا مدینه چقدر فاصله داشتن، یکی دوتایی که ایرانی بودن مثل پسر ابی نیزر، اینا تا ایران چقدر فاصله داشتن. ولی شما میبینید اینا پایین پای ابی عبدالله دفنن، از زین العابدین تا امام زمان میومدن کنار قبرشون به ابی انتم و امی تبتم میگفتن. ما باید ببینیم ملاک خوشبختی
و
ملاک سعادت واقعا چیه؟ من وابسته به این طایفه باشم از نظر نسب، وابسته به این قوم باشم، وابسته به این جمعیت باشم، وابسته به این حزب باشم، این عامل خوشبختی منه؟ قرآن میگه نه. عامل نجات، عامل خوشبختی چه در دنیا چه در آخرت دو حقیقت: حسن فعلی، حسن فاعلی. ما کسانی رو در این روایاتمون میشناسیم، آدمای عجیبی هن، آدمایی هن که از راه دور گاهی اومدن پیش ائمه طاهرین. مثلا یکیشون یه وقت اومده پیش حضرت صادق، از در اتاق که وارد شده سلام کرده، دیگران نشسته بودن پیش امام ششم، دیدن امام ششم تموم قد از جا بلند شده وایستاده، وارد خواسته دم در اتاق بشینه نزدیک کفش. امام صادق فرمودن نشین، من ایستادم شما بیا کنار من بشین. اومده کنار امام، امام فرمودن نشین، به فرزندشون فرمودن برو زیرانداز بیار، متکا بیار بنداز، ایشون بیشینه تکیه بده، احترام کن به اون. هیچ قوم خیشی هم با امام صادق نداشت، هیچ. کسی هم بوده که به امام صادق دست داده، امام صادق زیر لب به یکی گفت قطع این دست رو من از خدا میخوام. قوم خیشم بوده با امام صادق تو نسب. اینا رو برادران و خواهران خیلی دقت داشته باشید، ملاکای وقت گم نشه. جهل به ملاکها نداشته باشیم. این ملاکهای قرآنی و روایتی خیلی مهمه. حسن فعلی یعنی باطن پاک. ما نباید تابلوی بخل باشیم، ما نباید تابلوی حرص و کبر و غرور باشیم، ما نباید تابلوی بدبینی و بددلی باشیم. ما باید درونمون پاک باشیم، به صلاحمونه، به سودمونه. ما وقتی باطنمون پاک باشه، خداوند متعال به خاطر باطن پاکمون که عامل حسن فاعلیمونم هست، درهای فیوزاتو به روی ما باز میکنه. خیلی جوان بودم، شاید 17-18 سالم بود، هنوزم خط اون روزمو دارم. به یه عالمی برخوردم، این روایت اون عالم برام گفت. وقتی از اون عالم خداحافظی کردم، اومدم یه دفترچه بغلی داشتم، اینو آخر دفترچه بغلیم نوشتم. عادتم هم بود هر مطلب خوبی از هر کی میشنیدم یادداشت میکردم یا ارج میدیدم. حالا سنگینه بخوام یه شب بیارم بهتون نشون بدم، 12 تا دفترچه 200 برگ من دارم که هر دفترچه 200 برگ میشه 400 صفحه. اون یه ورق 200 برگه، دروش میشه 400 صفحه. این 400 صفحه کهنه هم شده. 12 تا 400 صفحه. من از 16-17 سالگی هر چی از بزرگان دین شنیدم یا از دانشمندان شنیدم یا یه دوستی شنیدم یا در کتابی دیدم یادداشت کردم. شما هم همین کارو میتونید بکنید. یه نفر بود من زیاد میدیدمش. یه وقتی خونه‌شون بودم دیدم یه چمدون رو برد. آدم چمدون میارن کنارش، اون وقتا ساک به این صورت نبود، چمدونای بزرگ بود. آدم فکر میکنه پر لباس. در چمدون رو وا کرد دیدم پر ورقه. اینا چیه؟ گفت من 60 سال پای هر منبری رفتم، هر چیز خوبی شنیدم نوشتم. یه چمدون نوشته. سواد زیادی هم نداشت. میگم من 3 کلاس سواد دارم، اونم سواد مدرسه، این از سواد مکتب. چند 1000 روایت روی این ورقه ها نوشته بود. از دنیا رفت. یه وقت من رفتم اون چمدون رو اول ازش بگیرم که تنظیم بکنم چاپ بکنم، متاسفانه نبود، نمیدونم چی کارش کردم. خیلی سرمایه عظیمی بود، گنجی بود، چون 60 سال از 400-500 تا عالم هر چی شنیده بود یادداشت کرده. این روایت رو من از اون عالم بزرگ شنیدم. عالم بسیار فعالی بود، بسیار فعال. شاید 300-400 تا کار خیر کرده بود با کمک مردم. آبرومند بود، می خریدن حرفش. تا وقتی من گوینده شدم زنده بود. گاهی رئیس 1-2 تا دانشگاه هم شده بود منو دعوت میکند برای سخنرانی. حالا نمیدونم یادش بود که وقتی من جوون بودم کنارش بودم این روایت رو برام گفت. فکر نمیکنم یادش نبود. گفت یه کسی اومد پیش امیرالمومنین، به امیرالمومنین گفتش که علی جان از کجا علی شدی؟ خیلی سوال جالب. چی شد علی شدی؟ چی کار کردی علی شدی؟ خب خیلی هم از تو جوون بودم، چرا علی نشدم؟ میلیون ها جوون تو این ایران بودن، یه نفر ابن سینا شد، یه نفر زکریای رازی شد، یه نفر قیاس الدین جمشید کاشانی شد، یه نفر عمر خیام نیشابوری ریاضیدان بسیار مهم شد، یه نفر خواجه نصیرالدین طوسی شد که محاسباتش راجع به نجوم به محاسبات امروز با دوربین های قوی نجومی نزدیکه. حالی بقیه جوان ها بودن و مردن و اسمشون هم تو این دنیا فراموش. چی شد علی شدی؟ گوه امیر المومنین جواب داد بل قعود علی قلبی، طرف نگرف امیر المومنین چی گفت. فارسی این جمله این بود که امیر المومنین فرمود من علی شدنم به این خاطر بود که دم در دلم نشستم، هر کسی رو اینجا را ندادم بره اونجا رو آلوده کنه، دستکاری کنه، قلم برداره اونجا رو نقش حسادت بکشه و حرص بکشه و غرور بکشه. من اینجا نشستم بیدار بودم، فقط خدا رو را دادم اینجا. حسن فعلی. و بعدم هر عملی رو انجام دادم عملی بود به سود خودم و به سود دیگران. من هیچ کار ضررداری در این عالم نکردم. من عمل صالحاً حسن فاعلی. فرقی هم برای خدا نمی کنه من ذکرن او انسا، مرد باشه یا زن. یعنی این ارزش با عظمت رو به مرد و زن با هم داده. یعنی یکی از جاییه که قرآن بین مرد و زن تفاوت قائل نشده، تفاوت بین مرد و زن در بدنه، همین، در بهشت نی، در دین نیست. یه پوهنای خدا در عبادت به زن داده به مرد نداده به خاطر بدن زن، اون اقتضای جسمیت زن. ولی در ارزش گذاری بین مرد و زن فرق نگذاشته خدا، همون ارزش معنویه که برای مرد رقم زده برای زنم رقم زده. هیچ وقت به چشم حقارت به مادر، به همسر، به دختر، به خواهرتون نگاه نکنید. با ما فرقی نداره پیش خدا. این مدرکش. من عمل صالحاً من ذکرن او انسا، مرد یا زن، حسن فاعلی. و هو مؤمنون، با باطن مؤمن و ایمانی، حسن فعلی. فلنحیینه حیاتا طیبه، به او قناعت به حلال میدم. این جنج عظیمیه که من غریزه به این پرفشاری داشته باشم ولی به حلال خدا قناعت کنم، عشق به پول داشته باشم به طور طبیعی ولی قناعت به پول حلال داشته باشم، عشق به قدرت داشته باشم ولی قناعت به قدرت حلال داشته باشم. خیلی حرف قناعت به حلال. قناعت به حق خودم، این یه پاداش، هم پاداش آخرتی. ولنجزینهم اجرهم، اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. ملاک پاداشش در قیامت بهترین عملیه که در دنیا انجام داده، اون ملاک پاداشش. اون چه امشب شنیدید مقدمه بود برای این یک کلمه که وجود مقدس حضرت ابی عبدالله الحسین در حسن فعلی و حسن فاعلی از کاملترین انسانهای تاریخ تا روز قیامت. سوال: این حسن فعلی و حسن فاعلی رو از کجا آورده؟ بالاخره یه منبعی کسب کرده بود. در جلسه بعد با همدیگه پیجویی میکنیم انشاءالله. نگویم آب و گل است آن وجود روحانی، بدین کمال نباشد جمال انسانی. اگر که آب و گلی همچنان که سایر خلق، گل بهشت مخمر به آب حیوانی، وجود هر که نگه می کنم ز جان و جسد مرکب است و تو از فرق تا قدم جانی. برچه خوب ترن در جهان نظر کردم که گویمش به تو مانم، تو بهتر از آنی. لحظه اول تولدش وقتی او رو آوردن در آغوش پیغمبر قرار دادن، زهرای مرضی دی به پهنای صورت پیغمبر اشک جاری شد. تمام خانواده ها با تولد فرزند خوشحال میشن. بابا برای چی دارین گریه میکنی؟ دخترم، جبرئیل الان به من نازل شد، تسلیت به من گفت. چرا تسلیت؟ به من گفت یا رسول الله، فرزند تو رو در یه سرزمینی دور از مدینه کنار دو نهر آب بالا به تشنه سر از بدن جدا میکنم، اون زمینو به من نشون دو، مشتی از خاک زمینو برداشت به من دو، خاکو دادن به ام سلمه، هر وقت دیدی خون تازه از این خاک بیرون اومد بدان حسین منو کشدن. ام سلمه میگه 6 ماه از سفر ابی عبدالله گذشته بود و خبر نداشتم. بعد از ظهر عاشورا خواب بودم، دیدم در اتاق باز شد در عالم خواب، پیغمبر با سر و پای برهم به جوری که به اون شک پیغمبر رو ندیده بودم وارد اتاقش. گفتم یا رسول الله این چه وضعیه؟ گفت ام سلمه جگر گوشم رو کشتن، الان دارم از کنار گودال قتلگاه. از خواب پریدم اومدم سراغ خاکی که 57 سال قبل پیغمبر بهم داده بود، دیدم خون تازه داره از میان خاک